درسیان
فعالیت 3 صفحه 26 سوال جالبی پرسید در سوال دومش. سوال اولش را که توضیح دادم. سوال دومش که در برخی افراد علت نزدیک بینی و دوربینی تغییر همگرایی عدسی چشمه، یعنی تغییر اندازه کره چشم نیست. حالا بگید چی؟ بگید که تغییر همگرایی عدسی در چشم چطوری میتونه باعث ایجاد نزدیک بینی و دوربینی بشه؟ توضیح میدم براتون. ببینید بچه ها، ما قبلا گفتیم که توی شکل الف یعنی چشم نزدیک بین قبل از اینکه پرتوهای نور به شبکی برسه متمرکز شده. چرا؟ چون کره چشم بزرگتر از حد طبیعی شده. حالا اگر کره چشم حد طبیعی باشه، یعنی اندازه طبیعی باشه، عدسی چشم بیاد چی بشه؟ بیاد قطورتر بشه، یعنی بیاد ضخامتش بیشتر بشه. اون اتفاقی که توی نزدیک بینی میفته اینجا هم میفته. یه بار دیگه این را توضیح میدم براتون بچه‌ها. شکل صفحه 26 شکل هفتش را، قسمت الف را نگاه کنید، شکل سمت چپ. خوب دقت کنید. اینجا ما میبینیم که پرتوهای نور از جسم دور که میاد برخورد میکنه به عدسی چشم روی شبکه متمرکز میشه. ما قبلا گفتیم اگه عدسی همگرا را قطور ترش کنیم همگرایش بیشتر میشه، یعنی فاصله یک کانونیش کمتر میشه، یعنی فاصله اون کانونی که تشکیل میشه تا عدسی کم میشه. خب افرادی که نزدیک بین هستند و نزدیک بینشون معروض به اندازه کره چشمشون نیست، عدسی چشمشون قطورتر از حالت طبیعی میتونه باشه. میتونیم طوری بگیم، حالا یا عدسی قطورتر از حالت طبیعیه یا ماهیچه های مژگانی مثلا حالا به دلایلی منقبض میشن و عمل تطابق به خوبی صورت نمیگیره. در هر صورت اگر عدسی چشم زخیم تر از حالت عادی باشه توی مشاهده اجسام دور با مشکل مواجه میشن. و برعکسش شکل پایین رو نگاه کنید، دیدن اجسام نزدیک با چشم سالم، وقتی که عدسی چشم از حالت طبیعی باریک تر باشه، ضخامتش کمتر باشه، فرد تو دیدن اجسام نزدیک مشکل داره. چرا؟ چون وقتی عدسی چشم از حالت معمولی خودش باریک تر بشه همگرایش زیاد میشه، همگرایش کم میشه، یعنی اون کانونی که تشکیل میشه در فاصله بیشتری از عدسی ایجاد میشه. حالا کره چشم ثابته، اینجا چی میشه؟ فاصله کانونی زیاد میشه. توی شکل قبلی یعنی چشم نزدیک بینم همینطور، کره چشم اندازش ثابته ولی فاصله کانونی چی میشه؟ کمتر میشه. این از بحثی که در مورد این سوال مهم گفتم براتون. بیماری دیگه ای داریم توی چشم، آستیگماتیسم، که اگر سطح عدسی یا قرنیه کاملا کروی و صاف نباشد پرتوهای نور به طور نامنظم به هم میرسند و روی یک نقطه شبکی متمرکز نمیشود. قبلا بازتاب منظم و نامنظم رو توی آینه خوندید، ولی اینجا آینه نیست، عدسیه. اگر یه ذره بین را برداریم مثلا با نوک چاقو ضربه بزنیم تا سوراخ، حالا سوراخ که نه، قسمتایش آسیب ببینه، حالا فرو رفته بشه، میگیم این دیگه نمیتونه کانون را به خوبی تشکیل بده. چرا؟ چون پرتوهای نور وقتی به قسمتای شکسته و آسیب دیده میخورن خوب متمرکز نمیشن. حالا میگه چی؟ میگه بعضی وقت ممکن عدسی یا قرنیه این مشکل براش پیش بیاد، حالا به هر دلیلی کروی و صاف نباشه، ناهمواری داشته باشه، که اینجا پرتوهای نور نمیتونه دقیقا متمرکز بشه رو شبکیه و پخش و پراکنده میشن، پس تصویر واضحی هم تشکیل نمیشه. اینا رو میگیم چشمشون دچار آستیگماتیسمه مثل من. برای اینکه دید این افراد اصلاح بشه از بعد از عینکی استفاده کنیم. دیگه نمیتونیم اینجا بگیم مثلا عدسی همگرا یا واگرا باشه، عدسی که به اصطلاح ناهمواری های قرنیه یا عدسی رو جبران کنه. اینو شکلش اگر صفحه 27 نگاه کنید متوجه میشید. صفحه 27 قسمت ب، افراد آستیگمات اجسام را سایه دار میبینند. وقتی که اجسام را نگاه میکنند محو میبینند لبه ها، یعنی مرز مشخصی بین جسم با مثلا دیوار یا پرده پشتش نمیبینند. شکل اگر نگاه کنید مثلا گفته قرنیش غیر طبیعی، البته این شکل خیلی غیر طبیعیه دیگه، واقعا من اینجوری نیستم، قرنیش خیلی غیر طبیعیه، ناهمواری های ریز و درشتی هست که عدسی میاد چیکار میکنه؟ این را جبران میکنه، یعنی اون فرو رفتگی های روی مثلا قرنیه با برآمدگی های روی اون عدسی که خیلی کوچیک و میکروسکوپیه جبران میشه تا تصاویر به طور منظم، ببخشید پرتوها به طور منظم روی شبکه متمرکز بشه. پیرچشمی هم که در مورد انعطاف پذیر عدسی چشمه، وقتی که سن زیاد میشه میگیم فرد دچار پیرچشمی میتونه بشه، حالا نه 100%، چون که عدسی چشم انعطافش رو از دست میده. ما قبلا گفتیم عدسی چشم انعطاف پذیره و با انقباض و استراحت ماهیچ‌های موژکی یا موژگانی باید چی بشه؟ زخامتش کم و زیاد بشه. حالا اگر این عدسی زخامتش، ببخشید انعطاف پذیرش رو از دست بده، دیگه به راحتی عمل تطابق صورت نمیگیره و حالا با کمک عینک‌های ویژه اصلاح میشه. در مورد آب مروارید هم که توی بیشتر بدانی توضیح داده، شکل صفحه 27 هم که توضیح دادم شکل الف چشم طبیعی هست. میبینیم که دقیقا کانون عدسی روی شبکه تشکیل میشه، ولی وقتی قرنیه غیر طبیعی باشه خب این اتفاق نمیفته. اون رنگ های سبز و حالا بنفش و آبی که توی اون پرتوف ها هست رو دقت کنید که توی حالت الف منظم، تو حالت ب نامنظم هستن. یه سری پرتوف ها قبل از رسیدن به شبکه متمرکز شده، یه سری هاشون مثلا بعد از حتی شبکه متمرکز شده و تصویر واضح نیست. دوباره یه بیماری آبسیاه را هم یا گلوکوم را توی بیشتر بدانید آورده. میرسیم به فعالیت بسیار مهمه صفحه 27، فعالیت 4، تشریح چشم. خب اولین چیزی که در مورد تشریح چشم باید یاد بگیریم این که چجوری بالا و پایین و چپ و راست چشم را تشخیص بدیم. برای اینکه بالا و پایین چشم را تشخیص بدیم باید بیایم عصب بینایی را، البته چشممون خب باید عصب بینایی داشته باشه، اگر نباشه خب محل خروجش مشخص از کره چشم، محل ببخشید عصب بینایی را تا قرنیه اندازش را در نظر بگیریم. منظور از فاصله عصب بینایی تا قرنیه فاصله محیطه. اگر شما کره چشم را در نظر بگیرید، شکل یک صفحه 27 خب میشه روی اینجا توضیح داد. عصب بینایی را تا قرنیه که قرنیه قسمت سیاه رنگ سمت چپ نشون داده بخوایم اندازه بگیریم، منظور محیط دور این دایره است. وقتی که چشم را روی میز قرار میدیم خب چشم کرویه، ولی خب از بالا وقت نگاه میکنیم دایره یا بیزی شکله. محیط یا دور تا دور چشم منظورمون هست. عصب بینایی را تا عدسی، ببخشید عصب بینایی را تا قرنیه فاصلش را میبینیم، یک طرف بیشتر از طرف دیگه است. مثلا روی همین شکل یک که خودش بالا و پایین را مشخص کرده، اون قسمتی که یا اون سطحی که عصب تا روی قرنیه فاصلش بیشتره میشه بالای چشم، و اون قسمتی که فاصله کمتره میشه پایین چشم. حالا اگر برگردید شکل
درسیان
صفحه 23 را نگاه کنید، شکل بزرگ چشم، میبینیم که این شکلی که صفحه 23 هست برعکسه. یعنی چی؟ یعنی بالا و پایینش فرق میکنه. چرا؟ چون که اگر نگاه کنید توی این شکل عصب بینایی فاصلش تا قرنیه توی شکل بالای اینجا کمتره ولی پایینش بیشتره. ما میگیم اون قسمتی که فاصله عصب بینایی تا قرنیه بیشتره میشه بالای چشم. پس شکلی که اینجا هست سر و تهه، یعنی بالاش بالای شکل میشه پایین چشم و پایین شکل میشه بالای چشم. این را باز من یک تصویر توی کانال قرار میدم تا بهتر متوجه بشید. حالا از کجا بفهمیم چپ و راستش را؟ دو تا روش داره برای اینکه تشخیص بدیم چپ و راست بودن چشم را. اگر عصب بینایش وجود داشته باشه، قطع نشده باشه، میشه از عصب بینایی تشخیص بدی. چه جوری؟ عصب بینایی وقتی از چشم خارج میشه به سمت مخالف چشم خم میشه. یعنی چی؟ مثلا چشم سمت راست وقتی عصب ازش خارج میشه به سمت چپ متمایل شده عصب. پس اگر ما دیدیم یک چشمی عصب بینایی به سمت مثلا راست متمایل شده بود و خم شده بود، میفهمیم که اون چشم مال چشم سمت چپه. راه دیگه اینه که بیایم از روبرو، یعنی از دقیقاً از روبروی قرنیه شکل شماره 2 چشم رو مشاهده کنیم. چشم رو وقتی از روبرو میبینیم کاملا خب کروی نیست، بیزی شکل و به شکل تخم مرغ دیده میشه. تخم مرغ هم میدونید طرفش تیزتره، باریکتره، یه طرفش پهنتره. حالا میگه اگر بیایم این چشم را جوری روبرو اون قرار بدیم که قرنیه رو ببینیم، بخش پهن‌ترش به سمت بینیه، بخش باریک‌ترش به سمت گوشه. شما وقتی مثلا میخواید نقاشی بکشید یا قبلا کوچیک‌تر که بودید، چشم را که میخواید رست کنید، اون نوک تیزی که برای چشم میکشید سمت گوش میکشیدید و اون قسمت گرد و پهن‌ترش را سمت بینی میکشید. اینجا هم همینه، برای اینکه یادتون نره اینو گفتم. به خاطر همین میگیم خب حالا چشمی که ما داریم نگاه میکنیم، وقتی که از روبرو داریم نگاه میکنیم، بذارید با شکل شماره دو بگم بهتره. مثلا شکل دو رو نوشه چشم راست. چرا؟ به خاطر اینکه توی شکل بخش باریک سمت چپ شکله. دقت کنید سمت چپ شکله. حالا این چشم رو اگر بچرخونیم و مثلا روی چشم خودمون قرار بدیم، میبینیم که میاد سمت راست. یعنی شما کافیه چیکار کنید، مثلا یه مثال دیگه بزنم، دوستتون رو وقتی از روبرو نگاه میکنید، اون قسمتی از چشم که به سمت بینیه پهن‌تره، اون قسمتی از چشم که به سمت گوش ها هست باریکتره. حالا اگر ما بتونیم این باریک بودن و پهن بودن رو پیدا کنیم، تشخیص بدیم، میتونیم بفهمیم که این چشم مال سمت چپه یا مال سمت راسته. قسمت بعد خب در مورد تشریح کتاب توضیح داده، گفته که سلبیه را با فاصله 1 سانتی متر قرنیه سوراخ کنید، برش بزنید، نکته خاصی نداره. در مورد مثلا لایه شبکیه توضیح داده که بسیار نازکه و هنگامی که داریم تشریح بکنیم ممکنه جمع بشه. قسمت بعد در مورد اجسام موجگانی و تارهای آویزی و مایچ‌های موجکی توضیح داده که اینا همه رو گفتیم خدمتتون، نیازی نیست به طور کامل توضیح بدیم. فقط یه نکته داره، میگه وقتی دارید تشریح میکنید، همونطور که قبلا هم گفتم، زلالیه رو شفاف نمیبینید. چرا؟ چون مقداری از رنگدانه ها از بخش های مختلفی چش جدا میشه و در زلالیه رها میشه. این رنگدانه ها را اسمش گذاشته ملانین، دانه های سیاه ملانین، همون رنگدانه هایی هستن که توی شبکه، توی ببخش عنبیه و مشیمیه وجود داره. این پس تا الان نکته مهمی که ما داریم، یکی همین در مورد حالا رنگدانه ملانین هست، حالا خیلی مهم هم البته نیست چون یک کلمه جدید بود، شاید مهم نظر برسه. نکته بعد در مورد همون تشخیص بالا و پایین و چپ و راست بودن چشم، و اما این نکته خیلی مهمی که اینجا داریم، قبلا هم توضیح دادم براتون، در مورد ماهیچه های صاف عنبی است که مردمک را تنگ و گشاد میکنه. یادتون از قبلا گفتیم دو گروه ماهیچه صاف توی عنبیه یا تو ساختار عنبیه وجود داره که میتونه مردمک را تنگ و گشاد کنه، که قرار شد یه تصویرم توی کانال براتون بذارم. این دو گروه شامل ماهیچه های حلقوی و ماهیچه های شعاعیه. ماهیچه های حلقوی مردمک را تنگ میکنن، یعنی با انقباضشون مردمک را تنگ میکنن. ماهیچه های شعاعی با انقباضشون مردمک را گشاد میکنن، که نمیتونم توضیح بیشتری بدم چون نیاز به شکل خوب داره که توی کانال قرار خواهم داد. فقط این را بدونید که ماهیچه های صاف حلقوی تنگ کننده مردمک و شعاعی ها گشاد کننده مردمک. اگه یادتون باشه مثلا پارسال ماهیچه های صاف حلقوی رو کجا داشتید؟ اسفنکتر یا بنداره های لوله گوارش، که با انقباضشون می اومدن لوله را تنگ میکنند و حتی میبستن. این شباهت داره به اون، برای همین بهتون گفتم. در ادامه توی این پاراگراف میگه چی؟ میگه که جسم مژگانی و عنبیه را به آسانی جدا کنید و در زیر آن قرنیه شفاف و برآمده دیده میشود. این اشتباه بچه‌ها، منظورش عدسی بوده، یعنی کتاب سال 11 هم مثل کتاب سال 10 هم اصلاحیاتی داره، یکی هم قبلا بوده، شاید یادم نمیاد گفتم براتون یادم، ولی چون هر بحث شد بذارید بگم، اگر قبلا مش دقت نکردید دقت کنید صفحه 11. البته تصویر تصویر شده شد توی کانال میذارم، شکل صفحه 11 یعنی شکل شماره 16 نمیشه نیمه راست مغز، نیمه چپ مغزه. چرا؟ چون برش طولی از داخل مغز زده. اگه میخواست نیمه راست مغز باشه، ما نمیتونستیم اینها رو ببینیم، روی مغز رو میدیدیم. این نیمه چپ مغز، بچه ها دقت برون بشه. خب برگردیم همونجا، پس روی این آزمایش کنید صفحه 28 پاراگراف یکی مونده به آخر، یا حالا شاید بگیم قبل از اینکه سوالا رو بپرسه، آخرش گفته در زیر آنها قرنیه شفاف برآمده دیده میشه، در صورتی که قبلا گفت چی؟ هنگام تشریح قرنیه را اصلا ببرید جدا کنید، بعد میرسیم به عنبیه، مردمک، زلالیه را میبینیم، بعد در زیرش عدسی شفاف و برآمده دیده میشود. سه تا سوالم پرسیده که دیگه نیاز به توضیح نیست، در موردشون براتون صحبت کردیم. خب فعلا باشه تا صفحه 29، یعنی بحث شنوایی و تعادل، که توی جلسات بعدی براتون توضیح خواهم داد. موفق باشید.
درسیات، آموزش و یادگیری آنلاین.